الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد از اینکه در بحث قبل بر اساس برداشت از روایات گفتیم یجوز و اتجار به مالی که فی الخمس بعضیاش قدر متیقنش فسنه بود، ولی از روایت عیان ابن سعد و اطلاقش استفاده می کردیم که در بعد از سنه هم یجوز و در حقیقت خمس ینتقل به ثمنه و بدله و در یقع و در او و یجوز. ما این بحث که تعداد روایات داریم در باره حرمت خرید مال الخمس، روایتی که لا یحل لعهد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. خب اگر حرام و لا یجوز، این معامله ممنوع باطل حلال نمی شود. خب فروشندهی که مالش فیه الخمس معناش اینه نمی تواند بفروشد. در حقیقت لازمش این است که لا یجوز لعهد ان یبیع مالی را که خمس است من الخمس شیئا. وقتی لا یجوز لعهد ان یشتری، یعنی لا یجوز لعهد ان یبیع من الخمس شیئا. پس با این روایات چه کنیم؟ اینی که بفروشد و اتجار کند مالی را که فیه الخمس، این روایت میگه نه لا یجوز. چهار تا روایت در این زمینه به عرض رسوندیم. در رابطه با جمع بین این روایات و اون روایات گذشته و با یه تعبیر دیگری که جواز الاتجار فی السنه به تعبیر مرحوم آقای حکیم اصلا قابل من المسلمات و المفروضات به تعبیر صاحب جواهر، و با این روایات چیکار کنیم؟ عمده اون چی که مورد توجه آقایون قرار گرفته در جمع بین این روایات و خود این جمع در حواشی قربه در چند جا در مسائل مختلف خودش رو نشون میده اینه که آقا کسی که در مالش خمس، یه وقتی از افرادیست که بنا داره خمسشو به وقتش بپردازه، حالا سر سال یا احیانا از سالم گذشت و تمکن به پرداخت پیدا نکرد و وسیله جور نشده ولی بنای بر پرداخت دارد و تأخیرش ان عذرنه، تا آخر سال چه عذر دارد؟ عذر شرعی به دلیل اینکه شارع براش تجویز کرد تأخیر را. بعد از سالم لوکان لعذرن برای او یجوز که معامله کنه و مالی را که فیه الخمس تبدیل به بدل کنه و خمس ینتقل به اون بدلش. و اما نه، کسی که بنا نداره که خمس رو بده، ممن لا یعتقد، کسی که اعتقاد به خمس نداره، یا یعتقد و بنا نداره، آسن بنای بر اسیان داره و بنا ندارد که خمسشو بدهد، در اون مورد بگیم اینکه بله لا یجوز لعهد ان یشتری من الخمس شیئا حتی یصل الینا حقنا. برای چه مانعی بشه برای او، یه رادعی بشه برای او؟ این آدمی که بنا نداره خمس رو بپردازه، شما ازش نخرید و نتونه با این خمسش کاری انجام بده، نتونه این خمس رو در تجارت به کار بگیره و ازش استفاده کنه، یا حتی میخواد در مهونش خرج کنه، میخواد بفروشه و در مهونش خرج کنه، بلا خودش که قابل خرج در مهونه نیست.
حالا رو پیشونیش نوشت
حالا هر جا فهمید یه حکم واقعیست همه جا. وقتی که شما میگی یشترت رو در امامت جماعت عدالت، چی رو پیشونیش نوشته؟ بحث یه بحث عناوین و احکام واقعیت، یه بحث بعدا راه کشفش، موارد کشفش. حالا یه جا میدونم اینجوره، یه جا میدونم اونچنانه، یه جایی اگر شک کردم چه باید بکنم، اینا میشه یه مسائل دیگر. اصل حکم واقعی با این تفصیل میشود. فیجوز لمن یوری، حالا اولا این حکم مال خود اون من علیه الخمسی که دل خودش که خوب میدونه، اگر بنا داره تعدید از کسانیست که حساب داره آخر سال میپردازه، یا احیانا هم تأخیر بیفته به سال دیگر، بنای بر پرداختش رو داره، برای خودش هم بد فکر میکنی، یجوز که بیاد اقدام کنه به این رو بفروشه. اما اونی که این بنا رو نداره، از حالا بهش میگیم خود فروشی هم حرومه و جایز نیست، علاوه بر اینکه مال درش خمسه، به همین دلیل که درش خمسه است، حالا بالاجاره یا کلی فل معین جایز نیست برای فروشش. این یه نحوه جمع بین این روایات. و خب همونطور که عرض کردن در حواشی بسیاری از بزرگان آیون این نحوه جمع دیده میشه، اشاره به اینا، تقیید عبارت سید، مثلا سیدی که در عبارت قبل یجوز الاتجار در اون مسئله دیگر میگفت، همونجا قید میزنن اذا کان من منکزا با این قید به این شه، یا در این مسئله
این مقتضی جواب
خصمانه. حالا تعبیر مقتضی و مانعش بله، یا مجوزش در اون صورت اصل بر عدم جواز، اصل مال غیره ولایت بود، اصل اولیه اینه که جایز نباشد، مجوزهای گذشته یحمل بر این گونه موارد و یه نوع اجازات عمومی در این موارد. حالا در این توضیح میدیم اتفاقا این جمع یه نوع جمع عرفیست به ما انه او عام و خاص. عموم لا یحل لعشر عهد ان یشتری یا یبی در بعض روایات هلک الناس کذا، این عام قاعده اولیه هم همین رو ابتضا میکرد، هیچ کس حق نداره که مالی که تعلق به خمس بفروشد، این عموم. اون روایات من جمله روایت ریان ابن سعد میگه یجوز، اما اونا به کی میگه یجوز؟ اونا لسانش عموم نیست، به ریان ابن سعدی میگه و که اومده مسئلهشو میپرسه و در مقام بیان انجام تکلیفش هست و میخواد تکلیفشو بدونه و انجام میده. و روایات دیگرش، روایت از دیر، روایت به اصطلاح ولایت القوس و همه اینا، اونا موردش جاییست که آدمی است مؤمن و میخواد انجام بده خمسش رو، بیش از اینم دلالت نداره. شیعه اعتقاد
داشته؟
بله. چیا؟ شیعه اعتقاد. کجا؟ کجا؟ اون چه مال ابن نهی بود؟
آخرش
بله، اون مال نهی بود. روایه علا و ادن شیعه اعتنا منزال جواب آهون فیه، که شیعه در ادن اتباقا نمیدی هم میشه معیدش دالت بود، این در طرف جوازش نه شیعت هلا، شیعت هلا زارش یعنی اونایی که میگه این چنین هست، اون حالا اون که فی هله نسته ایس دیگری زیاد هست
بزار چهار پنجه باشه چون بسید
باشه نه خیل چون مخلوطه با این حالا این کلیه فرم و انگن گفتیم بله. حالا مورد روایت هم خود خمسه، منن خمس، خود خمس را لایه بود. بنابراین روایات من آمون طبق قاعده اولیه، روایات جواد موردش جاییست که کسیست در مقام اطاعت است و میخواد خمس متعلقه به خودش رو بپردازه و اینجور آدمیه و حالا از روشش نحوه اجراش در حقیقت سوال میکنه. نتیجتا اگر این روایات رو کنار هم بگذاریم، اینا خاص میشه و روایات نه عام، اون روایات تخصیص میزنه. جمع بین خاصه ها یه جمع عرفیست، نمیخوایم جمع تبرعی بکنیم، دقیقا یه جمع عرفی واضح پیش میاد در اینجا. این یه جمع به این شکل باور داشته از درست. یه مطلب دیگری که خلجات میکنه در ذهن اینه که نه اصلا این روایات منع کاری به این جریان نداره، این روایات منع همونطور که سابقا ضمن بحث اخبار تحلیل گفتگو کردیم، موردش جاییست که خمس در اختیار مخالفین امام حکومت وقت است و تشکیلات و خمس غنائم و بعدم به اصطلاح کنیزش و چنین و چنان، اونا هم دارن میفروشن، اونا هم فکر حکمش نیستن، برای عمرا و صلاح و سلاطین و خلفا و نمیدونم فلان، همه چی حلاله، صحبت حلال و حرام نداره، همش حلاله. خب اونا که کار خودشون انجام میدن و لذا آمده امام احرم رو گذاشته رو خریدار، با اونا که نمیشه حرف زد، احرم رو گذاشته رو خریدار، خریدار یا یجوز رو به احده ننید بخرید اینا رو،
خریدن ظالمی فرق میکنه
بلا ما
خریدن میکنه ظالم باشه
باشه، ولی خب خریدارا تک تو کرد دیگه اون قدرت رو نشد، لا یهد و هم ظالمش هرچی هم که باشه دلش میخواد رو بده پول حلالش رو میده، یه چیزی حلال میگیره، حتی اون آدم
کدام ظالمش رو مثلا دنبال عدد بیاد
نیچ شما بنابراین میبینیم لسان روایت اومده سراغ خریدار، ندید اینا رو بخرید، این خودش یه نوع به اصطلاح مبارزه منفی تحریم اقتصادیه، ندید از اینا رو بخرید، این چنین و اونچنان میشه و این آثار. بله فقط در جای خودش در این موارد تحلیل شد برای شیعه، اون اهل سنتی که میخرن این معامله رو میکنن، اینا تو حرام قرار میگیرند و مناکعشون و چنین و چنان مشکلاتی که دارن که دور روایات تکرار شد، الا در این روایت رو علاوه این شیعت نام زالکه و آباهم فی علم زین روایت فضلا. بنابراین این روایات میشه ناظره به یک حیث دیگری دیگه مربوط به این خمس ارواح مکاسبی که مربوط به یک آدم شیعه موالیه مثلا، نه راجع به اینا نیست، این خمسای اونچنانیست و نتیجتا روایات بحث قبل و تجویزی که خوندیم در این روایات دو طیف کاملا جدا و مباین از یک دیگر می شود به صورتی که هیچ گونه تعارضی به دما نیست، معارضه‌ای بینشون نیست، با هم کاری نداره، مال دو بحث کاملا مختلف. با این حمل دیگه مسائل تجویز قبل را نیازی نداره به اینکه تغییر کنید، اذا کان ممن کذا او لم یکن ممن کذا، نه اون مسئله خمس ارواح مکاسب یجوز الاتجار فی السنه و امثال اینها رو نه به عمومه عرض میکنیم، سه بار از این قبیل باشه یا نباشه، و با آمدن این احتمال یکفی برای این که نسبت به اونها معارضه تثبیت نشه و نتیجتا تغییری در اون اطلاقات و عمومات پیش نیاد.
معارضه میخوام بکنم به خاطر که حرام بوده معارضه
بلا؟
به خاطر که حرام بوده
نه خیلی حروم بودن یه جاهایی از شون میگذره علاوه شیعتنا کلا ولی نسبت به اونا این خصوصیت رو قرار
میشه آدم با این بیان اگر فهمه میفرستن به خلفا خطاب کنن تو اهل سنت هم از ما قبول میکرده که شیعه هم در حیل باشن اهل سنت دارن اون کار خودشون انجام میدن
نهای رحیمی میگفت جوابش هم شنید و شما هم از همون قبیل که نیستی که دو فتح و فتح را بله بله ولی شیعه ها نرد مثلا چه میگه شام شفیه به ما داره میخواد بگه اونا همش زندگیشون اون لسان روایتی بود زندگیشون در حرام است و نمیدونم نکاحشون چنین است و مشکلات دیگه ای که دارن این کار رو داره بیان میکنه خب تلخص از این مباحث گذشته در ارواح مکاسب یجوز الاتجار و ینتقل الخمس الى البدن و یجوز اعطاء الخمس من البدن من الثمن اما یادتون باشه تا به حال این که یجوز اعطاء الخمس من القیمه و این که از مال دیگری بده حالا اون مال دیگر نقدن و جنسن این تا به حال دلیلی برش اما نشد اون چی گفته شد درباره ارباح مکاسب مثلا در اینجا مطرح شده در مورد مثل معدن و کنز و رکاز و نمیدونم کنز و امثال اینا چی؟ اونجا چطور؟ اونجا یجب و دفع الخمس من العین طبق قاعده اولیه یا یجوز و بیعه کلن یه جا میفروشه سنگای این کوهی را که از این معدن در میاره بعد از ثمنش خمسش رو میپردازه آیا اونجا هم جایزه املا ظاهر عبارت آیین شامل اونجا نیست اونجا میتونیم بگیم جایزه یا نمیتونیم بگیم ممکن است گفته بشود که بله اونجا هم یجوز چرا به القاء خصوصیت خمس در این موارد چه اون چهار موقع و چه ارواح مکاسب جعل اولیتش از این حیث است که من الغنائم غنیمتو حالا در هر کدوم از این روایات مصداقهاش بیان شده و لذا در اون روایت هم امام فرمود لیس الخمس الا فی الغنائم فقط حال سنی شما غنائم رو بعد معنا کردید اختصاص دادید به غنائم جنگ نه عموم غنائم روایات رو مفصل سابقا بحث کرد تمام این اقسام خمس الا اون دو قسم دیگه که بعدا مطرح می شود ارز مشترات زمینی و یا مثلا خمار مختلف که حالا اونم یه تمحولاتی درش بعد یا داشتن که جواب نه در این پنجتاش که انه من المسلح این که همه اینا به باب قنائم به ما انه قنیمت کل قنیمت یتعلق به الخمس بنابراین وقتی در این موردش ثبت که می شود تبدیل کرد و از ثمنش خمس رو برداشت یعنی که انه یجوز و به یه معنای عام یجوز و دفع کن خمسه من ثمن القنیمه لا یجب من دفع عینه یه نتیجه عام میگیم با القاء خصوصیت قطعی هیچ تفاوتی بین اینجا و اون موارد نیست و همه ملاک وجوب خمس درشون یکسانه و این که کونه من الغنیمه بنابراین احکامش هم مترابط با هم این یکی از افعلا ذالک اتفاقا روایت ریان ابن سعد اشبه به اون موارده تا خود ارباب مکاسب روایت ریان ابن سعد سؤال از چی بود؟ من قلت رها بعد هم اجمله و قصب و بردی و ماهی که از این قطیعه میگیرد اینا در حقیقت یک نوع ریاضت هاست. نمیگه من اون قبیله معدن نیست، رخاز نیست، قوس نیست، چون قوس هم اونی که عنوان مستقل شد اونیست که از آینه کف دریا بگیره، نه اونی که در روی دریا در اختیار مثلا خب چیزهای مشابه با اونا، چیزهایی رو که خلق الله تعالی و این میره میگه اونها رو میبره میفروشه، حالا مثل معدنی که استخراج میکنه، مثل کندی که، اینها مشابه با اونهاست.
چرا در عرض اونها واقع نشده؟
بله؟
چرا در عرض اونها واقع نشده؟
بله، حالا عموم قنیمت، عموم ریب، حالا اینا دونه دونه اینا قابل انسان است. و از این جمعی رو تعیین کنیم که نه، این عموم یعنی این بحث به تنهای قال خصوصیت و یعید و این روایت و این که شامل این گونه موارد هم می شود. از افعلا ذالک اون چرا که سابقا می گفتیم که قضیه معونت و سند اختصاص به ارواح مکاسب نداره، بلکه یجری در این گونه موارد هم، و اگر یجری در این گونه موارد پس میتونه تا آخر سال نگه داره و خمسشو نده تا ببینه معمولش چی میشه. حتی برای معموله کردن سنگو که نمیتونه معموله کنه، میتونه آقا باید بیفت میشه سنگی که فیر و خمس جدا هم نشده، باید بفروشه تا خرد زن و بچهش کنه، یا چمز را یا قوس را، هرچی که به دست آورده، اونا که به درد معمونه نمیخوره که
معمونه تحصیل یا
معمونه سنه، معمونه زن و بچه به قول آقای صبحانی که نیست، نه این بحثی سابقا گذرمه بودی مفصل. بنابراین با این مبنا
بحث اون در معمول سنه نبود؟
نه اون بود، اون که مسلم، نه بحث معمول سنه که جدا میشه در همون بحث معدن و کن اونجا گفتیم، بعد همون جاهای اشاره کردیم که در معمول سنه آیا اختصاص دارد به اربا یا تو اینا استثنا میشه یا نه، بحث اون که بعد میگیم، بعدن که اینجا روایات معمول سنه اینا رو خوندیم اون وقت بحث کردیم که نه این روایات خیلی هاش اطلاع عموم داره، شامل اون موارد هم می شود.
سنه نبود از فرمون مکن عرب و بعدی من نصاب داشتن
چی
شیرین دینارا
اینو چه رفتی داره؟ خب شیرین دینارا اگه شیرین دینار نباشی که اصلا از آن خمس نداره، اگه خمس نداره اون که هیچی، حالا وقتی خمس پیدا کرد
این به
همه وقتی بیارم این دوتا باز چه ربطی به هم پیدا میکنه؟ به من بگید داشتن نصاب و نداشتن چه ربطی به این مسئله پیدا میکنه؟
بحث سنه هست که
حضرت عالی فرمود، بله بحث سنه
هست سنه نبود اصلا
کجا نبود؟ چی
گفت؟
چی گفت نیست؟ چی گفت نیست؟ بله خیلی از روایات کمون که روایات ارواح مکاسب هم از 20 تا روایت که خوندیم 5 تاش خود توش قضیه ممونه هم بقیه توش نبود،
اونا که اصلا هیچ یکیش
نبود کجاشی؟ خب نبود. حالا با همین معونه معونه ها دیگه الخمس بعد المعونه نمیگه خمس کجا؟
خب اون معونه تحصیل
نه اون معونه تحصیل که روایت دو تا روایت منقول از امام رضا گفته اون ناظره به اونه اون قدر متیقنش مسلم، همین روایتی که بگید الخمس بعد المعونه و بهش استدلال میکنید در معونت سنه شامل اونا میشه. حالا اون بحثون آخر که آیا مقونه همونجا این قلتش بود که آیا اگر از نصاب افتاد اون وقتی یه خمس اصلا نداره یا نه، خب نصاب بعد از من قبل از مقونه این بحث. بنابراین با توجه به این نکات میتونیم بگیم در مورد اون موارد دیگر خمس هم این جریان یجوز الاتجار و تبدیل به ثمن و پرداخت خمس من از ثمن در اون موارد هم یجوز
جنگی که
خب چه بهتر همون موقع جدا میکنه خیالش راحت است، اون که نمیگیم لا یجوز بس یجوز است یتخیر وقتی در اختیار مالک، اونجا از اول امام جدا میکنه سرکش خدا حافظون
روایات
که فرمودن رای از این رو لحظه نگشتن بله قطعا شامل اینجا میشه بله بله اونجا قطعا و لذا بله اونا جدا میکردن به عنوان خود خمس الغنیمه را و خودشون برمیداشتن اصلا موردش اونجاست عرض ما هم همین بود عرض آخرمون که موردش اونجا هست خب این مسئله به ابعاد مختلفش خلاص زیل مسئله مسئله تا اینجا بود که و تخییر المالک بین دفع ایمن ها او من مال آخر لا یخلو من اشکال و این لا یخلو من قرب داره توضیح داریم اشکالش چی؟ قربش از چناهیه؟ معارضاتش خصوصیاتش بحثی بود که تا به حال گذروندیم بعد زیدش دارن الا فی الحلال مختلط بالحرام فلا یترک الاحتیاط فیه به اخراج الخمس به اخراج خمس العین در مورد خمس حلال مختلط بالحرام بحثی که بعد میاد هنوز دو مورد از موارد خمس باقی مونده یکی عرض مشترات ذمی و دیگری حلال مختلط بالحرام اگر کسی مالش حلال یه مقدار داره مسلم یه مقدار حرام مخلوط شده قطعا یه وقتی شک در حرمت داره براحت از تو اشکالی نداره یه وقتی یقین داره که یه مقدار مال حرام داخلشه اینجا چند حالت داره یه وقتی هست که میدونه مقدارش را و صاحبش را این مسئله باز رو یجب علیه رد اون به صاحبش و استرزای اون یه وقتی این هست که صاحبش رو میدونه مقدارش رو نمیدونه به قدری که یقین داره باید به مردازه بیشترش رو نه مشکوک لازم نیست یه وقتی عکس مقدارش رو میدونه صاحبش رو نمیدونه باید اون مقدار رو صدقه بده از طرف صاحب مجهول میشه مجهول المالک سه حالت یه حالت اونجاییست که نه مقدارش را میداند ولی صاحبش را علم دارد دن نفی ماله الحرام اما چقدر نمیدونم مالکیه نمیدونم در این موردی که هر دو جهت مجهول باشد هم مقدار و هم مالک اینجا در حقیقت خداوند پا در میونی میکنه عوضاً از اون مالک مجهول و میگه بیا با خمس مصالحه میکنی خمسشو بده بقیهش برات حلال این مالی که مجموعه یه مقدار حرام توشه نمیدونی چقدره از این مجموعه خمسشو بپرداز بقیهش برات حلال این میشه خمس مال مختلط بالحرام حتی یعن اون چهار خمس دیگه در اینجا این خمس با خمسای دیگه تفاوتی داره در این که این مال مختلط بالحرام اون حرامش میدونه جزء این ماله فرعین فرعین این همه بحثی گذشته رو نمیخواد آیا حق کنی تعلق و بالعین آیا چنین اتنان نه فرضی نه از اول خودش میدونه این دانسته خودش قبل از جرایان حکمش میدونه که فلعین این مخلوط شده با این مال پس در این عین و چون مخلوط شده قابل جدا شدن نیست این شرکت است به نحو اشاعه حتی در ذکر بحث قبل گفتیم شبهی کلی فلمعین هم اونجا نمیاد بلکه این حرامی که در این ضمن این مال هست به نحو کلی فلمعین نیست به نحو اشاعه مخلوط شده در این مال اشاعت
است
که
اشاعت
مثلا زرد بیاد یکی دوزده بوده تو انبار
نمیدونه فرزینه نمیدونه زرد هیچ هیچی نمیدونه چیه
نه جدا جدا سالا که برای که بشه خست
بله
ولی اشاعت که نمیشه
چرا اینا میاد توی ما به نهد مشاهد بر نهدی که وجود داره لذا در بحث قبل گفتیم قضیه اصل این تعلقش به اون نهدیست که قبلا بوده حالا به هر شکل به نفعی که قبل بله اگر فرض کنید کل مالش به صورت افراد متساوی اجزاست مثلا 100 پارتی جنس داره مثل هم یه پارتیش حرامه که نمیدونه خب این معلومه قدرش که میشه دوز صدقه نمیدونه چند پارتیش حرامه نام معین خیلی این نمیدونه کلی چند تا حالا اگر کلی هم فرض کنید در بعضی از مثالاش این چنینی بسیار بود این در هر حال به نحو حالا وقتی که خود روایت میگه خمسشو بده به جای اون مقدار حرام
مثلا 4 پنجم حرام باشه 4 پنجمش مثلا حلال باشه
نمیدونه که
نه میدونه من حرام بده 4 پنجم بودن حرام
بده اگر اون باشه نه کافی نیست خمس بعدش در مسائل خمس میگیم اگر نداند که بیشتر از خمسه
اگر کمتر باشه خطر
اگر کمتر باشه باید خمس بده اگر بیشتره نه به خمس اکتفا نمیشه
یعنی داره یک دهم
یک دهم که مقدارشو میدونه پس فرض ممکن است که مقدار رو نمیدونه
داره کمتر از
خمسه بله کمتر از خمسه ولی مثلا یک پنجمه یک شیشمه یک هفتمه نمیدونه بله اینجا روایات شاملش میشه حالا اینا بحثا فروعش مفصل میاد بوده شاید یک دو ماه بحثا باشه در اینجا وقتی یتعلق و یکی و فیه الخمس این خمس طبق لسان روایات خداوند مصالحه میکنه معاوضه میکنه این حرامی رو که الان توی این مال وجود داره به خمس خمس رو که گرفت اون وقت اون بقیه میشود الان این خمس همین خمس این مال به همون نحوی که حرام قبلا درش تصور کرده همون گونه باید پرداخت میشه اون وقتی که علمه به وجود الحرام علمه به وجود الحرام به نهد الاشاع به نهد کلیه فل معین از اینا خارج نیست فل مال پس باید همون رو بپردازیم رضی الله بالخمس خدا راضی شد به خمس حرف همین لسان روایات همینه بنابراین باید همون رو بپردازه تا بقیه بشود حلال و دلیلی هم نداریم که بتونه عوضش کنه و جاش چیز دیگری بده و باش تجارت کنه روایات سابق هم روایات ریان روایات ابی سیار روایات اون نمیدونم چی اینا هم شامل این موارد نمیشن
در وضع مواردی
که
مشکل میشه
نه چرا؟ نه معدن
که سنگ داره
که چی بده؟ معدن چجور فیل معدن چجور فیل حرام تصویر کن شما از فیل حرام میشود چجور خیلی هر جور تصویر کردی هر جور تصویر کردی بله باید به همون شکل از خودش ببرد چطور
بعدم
چرا
اونجا دست قبلی گفتیم
نمیتونه نمیتونه دلیل نبود چرا هر چیزی تو دنیا شدنیه مشرقت بود موارد زیاد بود این چنینی میگم که نمیتونه اینا رو یه نوع تأیید ذکر کردیم گفت هر کاری شدن بوده علاوه بر این ظهور خود روایات تعلق خمس و چنین و چنان در مال مختلف لسانش همینه در یه روایت دار داره که میاد فرض میکنه چنین و چنان روایت یک باب ده بعد از فرض موضوع امام میفرماید اخرج الخمسه من ذلک المال ظهور اولیش اینه که از خود این مال باید خمس خارج کنه روایت دومش داره فلیب از به خمسه با ظهورش هم این است باید از خودش بحث بکنه و به پردازه
چرا
نداشتیم و حق یسل حق کن حالا هرچی هست به هر شکلش بزرشتی؟ بله بله اون اصل تعلقه اما در مقام پرداختش چی داری؟ ببینید اینجا اومده رو مقام پرداخت این لسان این که باید دقت کنیم در چی کنیم
اصل خمسی
یا بله تعلقش به اومد همه اون روایت ناظر مقام تعلقه بگردید تو اینا این لسان رو پیدا کنید اونجایی که داده مقام پرداخت در اون روایات اونیست که رفته فروخته اون به اصطلاح قوسش را حالا آورده به ثمانین دینار که پولش رو آورده موردش اونجا در اینجا لسان اولیه خود روایات اینه اخرج الخمس من ذلک المال فلیب از به خمسه یا روایت سومش ایتنی خمسه چون صاحبش اینه البته نمیگیم نسه اگر روایتی دلیلی بر خلافش داشتیم خب باید این دلیل رو ببینیم چند دازه خارج میشیم و دیگه ظهور کنم اما ظاهر اینه که باید خودشو به بردازی دلیلی هم بر خلافش نداریم یا در روایت چهارمش تصدق به خمس مالک اینو همه ظهور داره در خود خمس خودمون این
خاطر مشکل بودن شامل روایت جواز نمیشه
اولا شامل هم بگو مشروع ولی چی به چه مناسب مشکل بودن چه
یعنی برای چی شامل اون روایت جواز نمیشه بگیم شما بپرس مشروع روایت جواز نمیشه به چه دلیل
این روایاتش در مورد خودش مال مربوط به قضیه خمس مختلطی و حرامه
نه میگم چرا شامل خمس این شده چرا شامل نمیشه
مثال داده مثال روایت اینه در اینجا امام یه خصوصیتی میده میگه حد خودش بده بله حرومش رو باید بدی به امام حروم خود خود امام بله قضیه دار مصالحه میکنه از طرف مالک روز قیامت هم خودش جواب مالکش رو میده اون مالک مجبوره
یا مصاف نیست در زکات مصافه چونی که حرام قطعی هسته
بله
مصاف
نه اما اینو داره اینو داره به دو نفر در اینجا عنایت میکنه منت میگذاره هم بر این مالک بقیه که خیالش راحت کنه به الا علم اجمالی یک تزن احتیاط که از همه اینا اصطلاح کنار بگذاره مقتضای علم اجمالی در مال مختلط نبیل حرام اینه که کلشو کنار بگذاره در هیچ چیش تصرف نکنه مال مختلط نبیل حرام بدتر از به اصطلاح دو آنیه ای که احد و هما نجسون که نیست باید از هر دو اجتناب کنه یه منت گونده بر این است که اینو راحت میکنه یه منت هم از طرف اون صاحبش که حالی به دست تو که نمیرسه بگذار من برد میگیرم ذخیره میکنم برای روز قیامته اینم منت الله بنابراین الا فی المال مختلط بالحرام فرمودن احفر عرض میکنیم برای الاقوا که در اونجا قابل تقدیم نیست و باید خودش رو بپردازه حالا این که میگیم خودش همشون یه استثنایی داره که در ذهن مسئله بعد میگن اما وقتی بیاد به اون شخصی که میخواد خمسو بدهد با اون مصالحه کنه اشکالی نداره با امام با مجتهد مصالحه کنه که سنگ و بار نکردم به قول آقای مهدی بود ولی اون سنگ به این مقدار متعلق به شماست الان به شما میفروشم اون سنگ را نه کل اون مالی که فیه الخمس تجارت با اون مال نه این معامله با شخص صاحب خمس مصالحه با او بر این طریق نیست رائع در همه اقوام خمسم جاری است این مسئله تمام زیل مسئله دنبالش و لیس لهو ان ینتقل الخمس الى ذمته ثم تصرف المال المتعلق للخمس مالی که تعلق به الخمس نمیتونه بیاد بگه بسیار خوب خمسش به ذمه من قبول کردم مثلا بر عهده خودم، حالا میخوام تو این مال کل ها تصرف کنم. لیس لهم ان ینقل الخمس الى ذمته ثم التصرف فی المال المتعلق للخمس. مشابه این عبارت رو هم در قربه مرحوم سید دارد، ولا یجوز له التصرف فی الدین قبل اداء الخمس و این زمنه فی ذمته. حالا با توجه به بحثای گذشته این عبارت چه اندازش قابل قبوله و چه اندازه رو میتونیم ازش خارج بشیم، انشالله فردا بیاریم.